بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، رب زدنا علما وعملا وألحقنا بالصالحين. خب، بحث ما در این باقی مونده ایام تحصیل این سال شریف در مسائل مستحدثه است. با تحولات زمان طبعا موضوعاتی پیش آمد میکنه که این موضوعات در سابق نبوده و طبعاً احکامی هم برای این موضوعات در لسان روایات صریحاً وارد نشده. مثلاً زندگی ماشینی خود در عصر پیامبر اکرم و در قرون اولیه اسلام وجود نداشته. مثلا حد اکثر یکی دو قرنه که ماشین و ابزار مکانیکی در زندگی بشر آمده. این ابزار الان در جوامع بشری به قدری شایع و فراوان شده که قطعاً کسانی نمی توانند خودشون را از این مسائل دور نگه دارند. دیگه نمیشه شما یک جامعه را پیدا کنید که در این جامعه ابزار مکانیکی در زندگی اونها وجود نداشته باشه. مسئله خودرو و ماشین امروز در همه جوامع بشری، در افریقای سیاه، در لشکتا جنگل‌های آمازون، در سیبری شوروی، در قطب جنوب هم وجود داره، و حال اینکه قبلا در هیچ مرکزی از مراکز اجتماع بشر وجود نداشته. خب این موجودات وقتی در زندگی بشر بیاد، مسلم است که نیاز داره برای حفظ جامعه به جعل قوانین. خب الان فرض کنید در همین مشهد مقدس ما همه مردم نگیم اکثر مردم دارای خودرو و ماشینن، بگیم نخرید و استفاده نکنید حرامه، این که حرف غلطیه. خدا رحمتشون کنه، یادم نمیره اون دورانی که ما نوجوانی بودیم در همین مشهد، منجم رفتیم یه روزی به دیدن یک پیرمردی از اهل علم، میگفت حرام استفاده از برق از ماشین. ای بابا، این جمودهای فکری که خب مسلم قابل پذیرش نیست. قطعاً حکم به حرمت هیچ منشأی نداره. خدای متعال میگه سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اینها همه ابزاری و نیروهایی بوده که خدای متعال در این جهان آفریده و بعد هم فرموده ما اون چه که در آسمان زمین است در اختیار شما بشر قرار دادیم. حال نیروهای الکتریسی قبلا مخفی بوده ولی در این جهان وجود داشته. یه ادیسون میاد پی میبره به این، یا نیروی بخار و حرکت لوکوموتیو های اولیه به وسیله قدرت بخار بوده. خیلی خوب یه پاپن فرانسوی میاد این را کش میکنه یا اشعه لیزر و صدها ابزاری که الان بشر به این ابزار دست یافته ولی این ابزار در طبیعت موجود بوده و خدای متعال هم منعی از استفاده این ابزار در هیچ حدیثی یا کتابی نفرموده بلکه به عکس فرمود سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا که تسخیر شده و زندگی بشر قرین با این ابزار شده ناگزیر قانون میخواد. نمیشه که بگیم هر کسی هر ماشینی را میلش بود بخره و هر طور میلش توی شهر رانندگی کنه و به هر جا میخواد بره بره و از هر نیروی محرکی به نام گاز یا بنزین به هر مقدار میخواد استفاده کنه. خب قطعاً این نیاز داره برای استفاده صحیح به طوری که جامعه بتواند عادی زندگی کنه و گرفتار هرج و مرج و فوضا نشود و به قول معروف اختلال نظام لازم نیاد، بلا ریب و بدون شک قطعا نیاز به قانون داره تا در چارچوب قانون این وسائل استفاده بشه و زندگی اجتماعی مردمی که انسان مدنی و طبع است درش خلل وارد نشه. خب این قوانین مسلماً شکی نیست که چون موضوعاتش در عصر پیامبر و قرون اول و دوم اسلام نبوده یک دستورات صریحی هم نیامده در این قوانین بلا ریب. اما شما فقهای اسلام میگید دین اسلام دین جاودانه است و پیوسته میتوانه زندگی بشریت را به احسن وجه اداره کنه و بلکه مدعی هستی در حقوق تطبیقی که ما اگر مقایسه کنیم حقوق اسلام را با حقوقهای دیگر دنیا مدعی هستید حقوق ما مترقی تر و بهتره. طبعا سوال میشه کدام حقوق و کدام قوانینی در اسلام شما نسبت به این موضوعات جدید آمده؟ اینجاست که وظیفه شما فضلا و فقهای آینده را قطعا مشکل میکنه که باید برید کی باید جواب اینها را بده؟ آیا باید بریم از بقال ها سوال کنیم که دین در این روابط چه میگه یا از دانشگاه ها سوال کنیم؟ خب معلومه که این وظیفه حوزه های علمیه است که این احکام را استخراج کنند از منابع چارگانه و ارائه بدن. حالا یکی از این مسائل نو مسئله عشق به فرزند خدای متعال اساساً بشر را طوری خلق کرده انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. همه شما گرچه برخی مثل من پیر هستید اما یادتون میاد در دوران نوجوانی هوس بازی و رفتن در میادین بازی یا توی کوچه ها با سر و همسرها بازی کردن بود. رسیدید به سن نوجوانی، هوس کردید که همسری از جنس مخالف داشته باشید. بعد از مدتی به این در و اون در زدن و از این دفتر و اون دفتر پول گرفتن، سرانجام همسری تهیه کردید. یکی دو سالی گذشت، دیدید نه نشد و بالاخره تا کنن بچه منعقد نشد. دیگه داد بلند میشه، ای چه شد که ما فرزنددار نشدیم؟ ای پیش این پزشک و اون دکتر و این رمال و اون صاحب نفس آقا کاری بکن که خدا به ما فرزندی بده. این را خدای متعال اصلا بنازم، این خدا را چقدر خدای حکیم و چقدر خدای عالم و قادری است. بر طبق نظام هستی و برای بقاء نسل بشر خدا اصلاً این غرایز را در میان آدمیان قرار داده. خواه ناخواه بعد از اینکه دوران لعب و لهو گذشت، دیگه دوران تمایل به جنس مخالف و سپس تمایل به فرزند شدیداً در بین مردم حاصل میشه. ای چقدر افرادی که مراجعه میکنن به مثلا بنده و شما، آقا تو را به حضرت عباس قسمت میدن که از قسم به خدا هم بالاتره، برو برای ما دعا کن خدا به ما یه بچه بده. این عشق به فرزند یک اصلی است که بالاخره در نهاد و فطرت بشریت قرار داده شده. از طرفی هم یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء الذکور و یجعل من یشاء عقیما. جمعی از افراد بشر از این مهره، از این فیض و از این نعمت محرومند. اینان اون غریزه و عشق به داشتن فرزند و تکاثر اولاد ازشون سلب نشده، چون که اون یه امر فطری که در بشر نهادینه شده. خب چه باید کرد؟ با ترقیات پزشکی راه‌های برای حل این مشکل پیدا شده. چه راه‌هایی؟ خیلی ابزاری را با ترقیات علم فراون در اختیار قرار دادند. در کشور ما هم مؤسسه رویان در تهران و سایر شهرستان‌ها راه برای باردار شدن همسر انسان و زن درست کردن، گرچه مرد عقیم باشه یا زن عقیم باشه یا حتی هر دو عقیم باشن، که بتوانن از این غریزه فطری که در آنها قرار داده شده بهره‌مند بشن و صاحب فرزندی بشن. بگه من یک عمر دارم زحمت میکشم، مال تهیه کردم، میخوام بمیرم، چه بهتر که این مال من را وارث من و فرزند من نصیبش بشه، نبدن به دیگران. خب فرض بر این است که این غریزه در نهاد بشر نهادینه شده و فطریه و امروز هم راه حل‌ها پیدا شده. شما فقها چه میگید؟ آیا این راه‌ها را به کار گرفتن جایز است یا جایز نیست؟ عرض می‌کنیم چندین راه داره. خب یه راهش اینه که گاهی مثلا اون اسپرم مرد ضعیفه و در نتیجه نمیتوانه وقتی وارد رحم زن شد در اول زن و نطفه زن اثر گذار باشه. خب در نتیجه میان اسپرم مرد را میگیرن، تقویت میکنن، پس از تقویت وارد میکنن در رحم همسرش و بعد این میتوانه وارد اول زن و نطفه زن بشه و بعد ایجاد جنین بشه. گاه همین مسئله به عکس، مرد اسپرمش قویه اما اول زن ضعیفه، اول زن میارن خارج میکنن، او را تقویت میکنن و بعد وارد میکنن. گاه در رحم قرار میگیره اما دو شاخی که در دو طرف رحم هست و باید از اونجا اول زن خارج بشه یا اسپرم مرد در این دو شاخه وارد بشه، ولی قدرت ورود در این دو شاخه دو طرف رحم نداره تا بتوانه ایجاد نطفه کنه، میان تقویت میکنن نطفه مرد را تا بتوانه در این دو شاخه وارد بشه. گاه از این راه هم نمیشه، میان نطفه مرد و زن هر دو را خارج میکنن، در مراکز آزمایشگاهی اینها را به هم تلقیح میکنن و مدتی پرورش میدن، بعد که دیگه یک تک سلول مبدل شد به صدها سلول اون وقت وارد در رحم میکنن. آیا اینها همه جایزه و میتوان این کار کرد؟ گاه این هم نیست، میگه آقا رحم زن ضعیفه، ما هر چه کنیم این جنین در اونجا نمیتوانه رشد کنه و به مراحل بالا برسه. اجازه بدید ما در آزمایشگاه و مراکز دیگر این دو نطفه را بعد از خلق شدن تقویت میکنیم و نگه میداریم تا برسه به مرحله بالا و یک بچه ای را آزمایشگاهی خارج میکنیم، اما با نطفه این مرد و زن. گاه هم گفته میشه اینم نه، میدیم به یک خانم دیگری که اون خانم یا زن دوم این مرده که رحمش باد مال همین مرده، یا نه به یک زن دیگری که الان یکی از طلبا فرمود به اینکه در بین جمعیت از آرایشگاه دیدن یه خانمی شکمش بالا آمده، گفتن آقا شما از کجا خانم؟ گفتش که من رحمم را اجاره دارم. یکی از مسائلی که الان متعارف شده اینه که بسیار خوب، یک زنی که مانعی نداره و همسر نداره بهش میگن آقا شما 1,000,000 تومان بگیر، 2,000,000 از ما بگیر، این نطفه ما را در رحم خودت پرورش بده تا به دنیا که آمد بچه مال ما باشه. خب این انواع و اقسام زیادی داره برای اینکه رحم زن یا نطفه زن اگر ضعیف باشه و نتوانه پرورش جنین بده، یا به عکس نطفه مرد ضعیف باشه اما در این حال دیگه عقیم نمانند و دارای فرزند بشن. آیا این راه‌ها و این ابزارها درست و صحیح به کار گرفته بشه ام لا؟ منگهی اگر به کار گرفته شد آیا این فرزند به که ملحقه؟ به این پدر مادری که بذر مال اونها بوده ملحقه، یا در رحمی که این بچه پرورش پیدا کرده؟ مثل همین موضوعی که امروز یکی سوال کرد، این خانم 9 ماه این بچه را در رحمش نگه داشته، کدام یکی از اینها مادرند؟ آیا این صاحب رحم استیجاری مادره یا اون زنی که اول مال او در اصل بوده؟ اینها مسائلی است که فضلا امروز در دنیا الا ما شاء الله در کشور ما هم شدیداً این واقع میشه. در این معهد امام عصر ارواح نال مقدم هل فدا، خب چی میکنید؟ از که شما فضلایی که دارید مال امام میخوریم و شکمها را گنده میکنیم، که باید جواب این مشکلات را بده؟ طبعا معلوم این وظیفه متوجه حوزه های علمیه و علماء اسلام، و این آسان نیست. فکر نکنید که امشی یه مرتبه بگیم جایزه یا یه مرتبه بگیم حرامه. خب بگیم آقا به چه دلیل جایزه؟ از کجای روایات و ادله استخراج جواز کردی؟ وانگهی آخه اینها مستلزم لمسه، باید دست به فرج خانم بزنن، به رحمش بزنن. آیا این لمس ها یا حتی نظر کردن ها اینها چطور جایزه؟ اگر فرزن فرض کنید زن دیگری اجنبی باشه، بر چه اساس میتونید حکم به جواز لمس یا نظر کنید؟ بعد از اینکه فرمود آیه هم لفروجهم حافظون، در همه جا حفظ از زناست الا در اینجا که حفظ از نظره. باید هر مرد و زنی فرج خود را از نظر قرار، محل نظر قرار دادن اجانب حفظ کنند. خب حالا چه باید کرد؟ این مسئله و این امر به طور کلی شدیداً مورد ابتلاست و واقع شده، و ما فقها شیعه، یعنی ما طلاب شیعه هم که بنا نداریم از چارچوب ادله اربعه تجاوز کنیم. خب باید این مسائل در حوزه های علمیه بررسی بشه و جواب داده بشه. اینه که ما اگر الان تا روزی که اگر خدا عمری داد 10 سال دیگرم بشینیم، همین مسائل مستحدثه را اقلن بررسی کنیم، اون بازم بافی نیست که همین مسائل جدید را بتوانیم اقلن جوابگو باشیم، منها را بتوانیم. خب بسیاری از پزشکان آدم های متدینی هستن، نمیخوان از چارچوب شهر خارج بشن، طبعا سوال میکنن. بچگاهی باید بچه‌های من و شما برن تو اون دانشگاه ها و این پراکت را فرا بگیرن. خب حالا اینا رفتن، میخوان از پدر سوال کنن چه کنیم آقا در اینجا؟ اجازه است در مؤسسه رویان بریم وارد بشیم و این قلم ها را برداریم یا نه؟ چه باید جواب داد؟ بر این اساس سخن ما انشاءالله در رابطه با فعلا از بین این همه مسائل مستحدث، فعلا در تلقیح مصنوعی، تلقیح مصنوعی در قبال تلقیح طبیعی. خب تلقیح طبیعی همان است که در بشر خدای متعال از روز اول قرار داده شده، و شما علمای اسلام اگر هر شب، نه لااقل شب جمعه، تلقیح مصنوعی دارید، طبیعی دارید، اونش بحث نیست. سخن در این تلقیح مصنوعی است که بدین وسیله بنا هست فرزنددار بشین. این تلقیح آیا جایزه یا خیر؟ وانگهی این فرزند به که ملحقه و از که ارث میبره؟ در این رابطه فقط یه مطلبی رو عرض کنم و به اینجا امروز بس نده کنیم، و آن اینه که فضلای محترم، ما مسائل موضوعی فراوانی در این علم، عصر علم و صنعت برامون پیش آمد کرده. همونطوری که گفتیم مثل مسائل زندگی ماشینی که الان داریم میبینیم و مثل همین مسئله رویان و امثال اینها. بسیاری از ماها بدون بررسی موضوع مبادرت به افتا و فتوا دادن میکنیم. این یکی از مصیبت ها و اشتباهات بزرگه. باید اول این موضوعات را درست بررسی کرد و از اهل خبره سوال کرد و واقعا خوب بفهمیم اصل موضوع چیه. خدا رحمت کنه بعض بزرگان ما را خب کتاب نوشتن در بیمه مثلا یا در احکام بانکی، اما بدون اینکه بدانن حقیقت بیمه چیه و یا اینکه دستورات وقت معاملات بانکی به چه کیفیت واقع میشه. این نمیشه. باید به دقت موضوع را اول شناخت، سپس بعد به دنبال حکمش بریم. در همین مشهد مکرر کنگره های پزشکی تشکیل شد. یادم نمیره در یک کنگره که در همین بیمارستان امام رضا تشکیل شد که قبلا پزشکا آین آمدن منزل ما و پیشنهاد دادن و بعد هم در همان سالن بیمارستان تشکیل شد، بحث در رابطه با برس بود که خب آقا این برس از نظر شرع مقدس یکی از عیوبی است که مجوز فسخ نکاحه. حال این برس چیه؟ اون روز آقایون اسلاید های متعددی آوردن و تقریبا شاید 59 برس ذکر کردن، نشون دادن در اسلاید ها. خب آخه این 59 هر گونه بیماری پوستی این برسه و آیا در هر یکی از اینها میتوان حکم به جواز فسخ نکاح کرد یا خیر اینها برخیش برسه و حکم جاری میشه؟ یادم نمیره که اونجا یکی از آقایون روحانیون حرکت کرد و گفت بله آقا، هر عیبی که پیش آمد کنه ولو خوبم بشه و بعد هم برطرف بشه، اما اگر مرد زن نمیدانسته بعد پیش آمد کرد برای مرد، میتوانه بلا فاصله نکاح را فسخ کنه. بل سرایت داد گفت بلکه حتی اگر اخلاق مرد یه اخلاقی باشه که قبلا زن خبر نداشته حالا فهمیده، میتونه فسخ کنه دیگه. حالا مجرا کرد و اینکه به این گله گشادی هم که باز نیست. چه باید کرد؟ اینا اول پس فضلای محترم، ما تا موضوع را درست تشخیص ندادیم حق صدور فتوا و خوب به عنوان حکم الهی نداریم که کدام قسم برسه تا بعد بگیم مجوز فسخ. کدام یکی از این تلقیها دراستی مستلزم حرام نیست و بعد حکم به حرمت یا عدم حرمت صادر کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.